ساعت 20 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. شورای نگهبان طرح مجلس برای محدودیت بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران را تایید کرد. نسرین ستوده وکیل دادگستری پس از حدود 3 هفته مرخصی استعلاجی راهی زندان شد. وکیل احمد رضا جلالی میگوید انتقال موکلش به زندان رجایی شهر برای اجرای حکم اعدام به تعویق افتاده است. شورای نگهبان روز چهارشنبه به رغم مخالفت دولت حسن روحانی طرح دوفوریتی مجلس برای محدودیت بازرسی از تأسیسات هسته‌ای و افزایش غنی‌سازی اورانیوم را تایید کرد. 251 نماینده مجلس روز سه‌شنبه این طرح موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرده بود. بر اساس ماده 6 این طرح، در صورت اجرا نشدن کامل تعهدات کشورهای 4 به علاوه 1 در قبال ایران، عادی نشدن روابط کامل بانکی و برطرف نشدن موانع صادرات و فروش نفت ایران، دولت باید پس از 1 ماه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که با مرخصی استعلاجی در مرخصی بود، امروز چهارشنبه از بازگشت به زندان قرچک ورامین خبر داد. صفحه فیسبوک منتسب به خانم ستوده نیز با انتشار پیامی از او به تاریخ 13 آذر آورده که او در آستانه بازگشت به زندان خواستار رسیدگی به وضعیت احمد رضا جلالی شده است. نسرین ستوده با مرخصی پزشکی و پس از 1 اعتصاب قضایی طولانی به مرخصی آمد و در طول 3 هفته بیرون بودن از زندان به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود. نسرین ستوده که با اتهامات سیاسی به 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده، اخیراً از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شده بود. هلاله موسویان وکیل احمد رضا جلالی میگوید با پیگیری‌های انجام شده طی 24 ساعت گذشته موکلش به زندان رجایی شهر منتقل نشده و اجرای حکم اعدام به تعویق افتاده است. مشخص نیست که اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی که تابعیت دوگانه ایرانی سوئدی دارد برای چه مدتی به تعویق افتاده است. احمد رضا جلالی اردیبهشت 95 هنگامی که برای شرکت در 1 کنفرانس علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 362 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته یک سخنگوی وزارت بهداشت، در روز چهارشنبه شمار جان باختگان بر اثر بیماری کووید 19 در کشور به 48990 نفر رسیده است. سیمالاری با اعلام وضعیت قرمز در اکثر استان‌های ایران افزود که از روز سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه 13621 مورد ابتلای جدید به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. منابع پزشکی و کارشناسان مستقل در ایران همواره این آمار رسمی روزانه را مردود دانسته و رقم واقعی مبتلایان و جانباختگان را تا چند برابر بیشتر ارزیابی می‌کنند. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای از مردم ایران و اهل قلم خواست که در برابر سرکوب و سانسور ایستاده و برای برچیدنش تلاش کنند. بیانیه کانون نویسندگان ایران که به مناسبت 13 آذر ماه روز مبارزه با سانسور منتشر شده، با اشاره به حبس 4 عضو این کانون، رضا خندان مهابادی، بکتاش آپتین، کیوان بارژن و گیتی پورفازلل، تأکید کرد که آنها به دلیل تلاش برای مبارزه با سانسور زندانی شدند. بیانیه کانون نویسندگان ایران با تأکید بر آزادی اندیشه و بیان و نشر بی هیچ حصر و استثنا می‌افزاید که خواهان جریان آزاد خبررسانی، اینترنت و مطبوعات آزاد، آزادی حق اعتراض و همچنین آزادی همه زندانیان عقیدتی و سیاسی است. کانون نویسندگان ایران یک نهاد مستقل متشکل از گروهی از نویسندگان و اهل قلم ایران است که در سال 1347 توسط چهره‌هایی از جمله سیمین دانشور، جلال آل احمد، اسماعیل خویی، غلام حسین ساعدی و رضا براهنی با هدف آزادی بیان و مبارزه با سانسور بنیان نهاده شد. شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا باشید.
یکی از کابوس‌های زندگی من که همیشه تکرار می‌شود این است که این اتفاق انگار دوباره دارد در خواب تکرار می‌شود و من تلاش می‌کنم راهی پیدا کنم که جلویش را بگیرم. کابوس 22 ساله سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران که 12 آذر ماه 1377 توسط وزارت اطلاعات روبوده شد و یک هفته بعد پیکر بیجانش را یافتند. سهراب مختاری که انگام قتل پدرش تنها 12 سال داشت، همچنان با کابوس قتل و روبودن پدرش مواجه است. او در مصاحبه با رادیو فردا میگوید وقتی آدم به گذشته تاریخی فکر میکند، با خود میاندیشد که چه کارهایی میشد صورت بگیرد که چنین اتفاقاتی نیفتد و با خبررسانی بیشتر و بهتر درباره فشار بر اعضای کانون نویسندگان چه بسا حساسیت ها افزایش میافت. محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، داریوش و پروانه فروهر آذر 1377 به قتل رسیدند و قتل آنها از سوی رسانه‌ها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. با فرا رسیدن سالگرد قتل محمد مختاری، من فرشته قاضی با سهراب مختاری در برلین درباره این رخداد و پیامدهای آن به گفتگو نشستم. پدر شما جز معدود کسایی بودن، یعنی پدر شما آقای پوینده و آقای فروهر، خانم فروهر که به رسمیت شناخته شدن، در واقع وزارت اطلاعات مسئولیت رو به عهده گرفت، اما 22 سال گذشته و دادرسی صورت نگرفت، دادرسی عادلانه صورت نگرفت. چرا اصلا این دادرسی صورت نگرفت علارغم این که مسئولیت رو پذیرفتن، هر چند با عنوان نیروهای خودسر؟
و اساسا خبررسانی گسترده‌ای که صورت گرفت، برحال این قتل‌ها در سکوت اتفاق نیفتاد، چون که قبل از اون مثلا من خودم شاهد بودم غفور حسینی به شکل کاملا مشکوکی به قتل رسید، اما درباره قتلش اطلاع رسانی نشد و در اون سالها کاملا این قتل‌ها در سکوت اتفاق می‌افتاد و درباره‌اش سوال‌های جدی در رسانه‌ها یا در جامعه مطرح نمی‌شد. در سال 77 برای اینطور نبود، این قتل‌ها بسیار سر صدا کردن و به هر حال مسئولان در ایران مجبور شدن زیر این فشار به نوعی سعی بکنند که راهی پیدا بکنند که از طرق امکان پذیری که ممکن بود این پرونده رو مختوم اعلام کنند. به نظر من از آغاز به نظر می رسید که هدف در واقع اینه که این پرونده رو به نوعی با لاپوشانی و با حذف کردن مدارک اساسی که در پرونده موجود بود، مثل اعترافات سعید امامی، با کشتن خود سعید امامی، با در واقع حذف اون بخشی از اعترافات عاملین قتل ها که وزارت اطلاعات رو در واقع وزیر اطلاعات رو و مقامات بلندپایه نظام رو مسئول این قتل ها می دونستن، در واقع به نوعی هدف از آغاز این بودش که این پرونده رو کاملا محدود بکنن به 4 قتل، در صورتی که هر کس که با واقعا نیت افشای حقیقت میخواست این پرونده رو بررسی بکنه، خب کاملا روشن بود که باید قتل غفار حسینی هم بهش رسیدگی میشد، قتل‌های مشابهی که پیش از اون اتفاق افتاده بود بهشون رسیدگی میشد، چرا که خود پدر من سالها پیش از این که این اتفاق براش بیفته تحت بازجویی بود در وزارت اطلاعات، حتی در همون زمان در همین پرونده مشخص شد که او رو به شدت زیر نظر داشتن، همون رو زیر نظر داشتن و این طی سالها اتفاق افتاده بود. چیزی نبودش که مثلا در سال پاییز 77 وزارت اطلاعات تصمیم گرفته باشه که این کارو بکنه. گروه‌هایی در وزارت اطلاعات مسئول در واقع استراق سم و بازجویی و تهدید نویسندگان بودن که سالها از اوایل دهه 70 این مسئولیت رو داشتن، کار می‌کردن، تحقیق می‌کردن. در همون پرونده ناقص مشخص بود که گروه‌هایی در وزارت اطلاعات حتی مسئول خواندن مطالب مثلا پدر من در روزنامه و نشریات و کتاب‌هاش بودن و در واقع در یک پروژه طولانی برای سرکوب آزادی خواهان و نویسندگان در وزارت اطلاعات کار شده بود. خب اگر واقعا دادرسی میخواست صورت بگیره و واقعا اونها که این پرونده رو تشکیل دادن به صورت قضایی نیت این رو داشتند که به این پرونده رسیدگی عادلانه بکنن، خب تمام اینها باید رو میشد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و حتی کسانی که در اون زمان ادعا می کردند که خواهان رسیدگی عادلانه به این پرونده هستند، اونها هم در واقع دست در دست نیروهای امنیتی در جمهوری بودن که معتقد بودند که نظام سیاسیشون به خطر می افتد.
الان بعد از 22 سال شما همچنان در واقع مراسم هم حتی نمیتونید بگیرید و الان چند نفر از اعضای کانون نویسندگان ایران که زندان هستن، یکی از چیزهایی که بابتش حکم زندان گرفتن این بوده که برای سالگرد پدر شما و آقای پوینده تلاش کردن که بیان سر مزار، درسته؟ در این مورد چی؟ آیا اصلا خانواده شما تلاش کرده جداگانه مراسمی بگیره نذاشتن، یا اینکه همون سر خاک هست که اون رو هم نمیذارن؟
ببینید، از همون اول همونطور که در خود این پرونده یک نگاه امنیتی وجود داشت و این اتفاق نظر وجود داشت که به خاطر مسائل امنیتی این پرونده باید در واقع غیر علنی باشه، حقایقش فاش نشه، پس از اون هم هرچه که مربوط به این پرونده و مربوط به قتل پدرم محمد جعفر پوینده و فلوهرها بود، اساساً در زیر سایه نگاه امنیتی حکومت قرار داشت. یعنی هر گونه برنامه‌ای در واقع سالگردی که کانون نویسندگان ایران یا خانواده‌ها می‌خواستن برگزار بکنن با مانع برخورد می‌کرد و این نگاه امنیتی باعث می‌شد که حتی وقتی که به سر خاک می‌رن تا ادای احترام بکنن هم بریزن اونجا، بزنن، ببندن و یا اینکه قبرستان رو ببندن، نگذارن مراسم برگزار بشه. و یک حکم جدیدی هم که درست کردن که اساسا انگار رفتن به سر خاک محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و احمد شاملو جرم هستش و امنیت ملی رو به خطر میندازه و سه نویسنده کانون نویسندگان رو به زندان انداختن با در واقع اتهامات واهی و دروغی.
خود شما اشاره کردید به غفار حسینی و اینکه کسان دیگری هم در جریان این قتل‌ها کشته شدن قبل از پدر شما ولی به رسمی شناخته نشدن، حتی در سکوت کشته شدن. وقتی پدر شما رو الان میبینید که به رسمی شناختن ولی دادرسی صورت نگرفت، ولی اونها به رسمی شناخته نشدن حتی قتلشون، در این مورد خود شما چی فکر میکنید؟
خب این یک غم خیلی بزرگی است، به خصوص درباره زندگیات غفار حسینی. خب من چون اون موقع خیلی سنم کم بود ولی اون در سال 74 و اوایل سال 75 به شدت تحت بازجویی وزارت اطلاعات بود. او در فعالیت‌های کانون نویسندگان شرکت می‌کرد و به شدت در واقع تهدید می‌شد و پس از بازجویی‌هاش خیلی اوقات به منزل ما میمد برای اینکه به پدرم اعتماد داشت، به اون مشورت بکنه. و خب من یک روز متوجه شدم که او دیگه زنده نیست، قتلش در واقع مرگش بسیار مشکوک بود، اما اون زمان متاسفانه در پارش هیچ اطلاع رسانی نشد و جایی همین خبر به طور گسترده انعکاس پیدا نکرد. این خب از نظر انسانی برای من همیشه خیلی دردناک بوده، برای اینکه در واقع حال و هوای خود ما رو هم در اون زمان نشون میده. ما فقط در سال 77 نبود که در واقع مورد این رفتار بی‌رحمانه حکومت قرار گرفتیم، پیش از اون هم در سال‌های اوایل دهه 70 به خاطر فعالیت‌هاش پدرم بارها بازجویی می‌شد و این بی‌پناهی که ما در اون زمان احساس می‌کردیم خب بسیار دردآوره. در اون زمان ارتباطات گسترده‌ای وجود نداشت، امکاناتی نبود، اینترنت به این شکل وجود نداشت، سایت و این باعث می‌شد که نویسندگان آزادی‌خواهان در یک بی‌پناهی بسیار دردناکی زندگی بکنن و اینی که برخی از اونها کاملا در سکوت کشته شدند و هنوز متاسفانه درباره اونها بسیار کم صحبت میشه، درد بزرگیه که هم درباره اونها و اتفاقی که براشون افتاد دردآوره، هم در واقع منعکس کننده شرایطیه که ما هم اون رو از سر گذروندیم. کودکی من در اون شرایط گذشت و بسیاری از آزادی خواهان ایران که در دهه 60 و در اوایل دهه 70 در این شرایط زندگی کردن، خب متاسفانه هنوز درباره شون بسیار ما کم میدونیم و از درد و رنجشون کمتر آگاهیم. امیدوارم شرایطی فراهم بشه که جامعه برگرده به گذشته و این دردها و رنجهای انسانی رو